ساعت 11 اینجا شبکه رادیوی جوان. روز بر شما به مهر باشه از اینکه روی موج اف ام ردیف 88 هستید. بی نهایت از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زندگی و اما ورزش همراه باشید.
موج اف ام
ردیف 88
رادیو جوان.
و اما ورزش
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. به برنامه و اما ورزش امروز چهارشنبه دوم مرداد خیلی خوش آمدید. سامانه پیام کوتاه ما 3881 و ما منتظر دریافت نظرهای شما هستیم. با ما همراه باشید تا حدود ساعت 11:25. عناوین برگزیده امروز: جام شهدا، نیروی زمینی جایگزین فولاد شد. قهرمانی گلستان در رقابت‌های دو و میدانی بانوان کشور. کوراش زیر مجموعه فدراسیون وشو، تصمیم وزارت ورزش و جوانان. شکست میلان و پیروزی رئال در بازی‌های دوستانه. مصطفی دنیزلی فصل را به بهترین شکل آغاز و به پایان می‌رسانیم. تست دوپینگ تایمازوف مثبت شد. طلا در انتظار کمیل قاسمی. خزانه‌دار فدراسیون فوتبال فیفا به امریکا گفت پرداخت مطالبات فدراسیون فوتبال ایران به سیاست ارتباطی ندارد. واکنش زیدان به درخشش بیل: هیچ چیزی تغییری نکرده است. روزبه چشمی با ادعای رسانه قطری بازیکن الاهلی شد. و پیشنهاد باشگاه روسی به علی علیپور. همونطور که شما ورزش دوستان اطلاع دارید، ما اخیراً شاهد یک تاریخ سازی در ورزش ایران بودیم. اون هم ورزش شمشیربازی که چند سالی هست در عرصه شمشیربازی و رشته صبر تونسته به افتخاراتی بزرگ دست پیدا بکنه. چند ورزشکاری که سالهای سال هست که دارن برای ما افتخار آفرینی میکنن و یک مربی قدر و یک مربی خوب که بالا سر این ورزشکاران هست که کمک میکنه تا رشته صبر ما روز به روز بهتر و بهتر بشه. ما برای نخستین بار در رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان تونستیم مدال کسب کنیم، اون هم توسط مردی که همیشه خدشکن بوده و اتفاقات خوبی رو برای ورزش کشورمون رقم زده، مجتبی آبدینی. ارتباط ما برقرار شده با این قهرمان خوب کشورمون. آقای مجتبی آبدینی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما مجری تبانوند و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان در خدمتتون.
متشکرم از شما. اول تبریک میگم قهرمانی مقام سوم شما و مدال برنز شما رو در رقابت‌های قهرمانی جهان که افتخار بسیار بسیار بزرگی بود برای ورزش ایران.
زنده باشید.
متشکرم از شما. آقای آبدینی، این مسیر قهرمانی از کجا شروع شد و چطور شد که خیلی کوتاه میخوام، چطور شد که شما وارد عرصه شمشیربازی شدید و این مسیر قهرمانی دقیقا کجا بود که خودش رو نشون داد؟
از کام خدمتون که 26 تیر ماه سال 1376 وارد عرصه شمشیربازی شدم به کمک داییم و 26 تیر ماه 1398 اولین مدال جهانی رو کسب کردم برای کشور عزیزم ایران.
در کدوم رقابت؟
جان؟
در کدوم رقابت؟
26 تیر ماه 1398، همین 4 روز پیش، 5 روز پیش.
آها بله، فکر کردم مدال اولتون رو داریم.
نه، مدال جهانی. 22 سال این مسیر طول کشید و من همه نوع مدال داشتم، مدال قهرمانی آسیا، مدال بازی آسیا و دو بار کسب سهمیه کردم بعد از 36 سال برای ایران.
ناله.
و در کلکسیون مدالم مدال قهرمانی جهان رو کم داشتم و خب تو این مسیر پدر مادرم خیلی کمکم کردن، همسرم خیلی کمکم کرد چون خیلی شرایط شمشیربازی شرایط بسیار بسیار سختیه.
بله.
و پیمان فخری که بگم یکی از بزرگترین مربیان در دنیا و در ایران هستش، به هر حال یک جا نوشته بودن که محمد بنار رضا مهماندوست کسایی بودن که رشته کشتی و رشته تکواندو رو به دنیا نشون دادن، شمشیربازی هم پیمان فخری.
بله قطعه. ما آقای آبدینی فکر کنم پارسال بود که یه بار حضوری در خدمت آقای فخری بودیم، بسیار بسیار متواضع و بسیار بسیار با اخلاق و کاربلد که برایشون هم آرزوی موفقیت میکنیم. اما مجتبی آبدینی در رقابت‌های مختلفی شرکت کرده، افتخار آفرینی کرده، در المپیک 2012 حاضر شده، در بازی‌های آسیایی تونسته مدال کسب کنه برای ورزش ایران، در رقابت‌های جهانی افتخار آفرین بوده. به هر حال مجتبی آبدینی در بین شمشیربازان سرآمده. می‌خوام ببینم که آقای آبدینی چه وجه تمایزی داشت نسبت به ورزشکاران دیگه، چی کار کرد در زندگی خودش، در ورزش خودش که سرآمد بود و تونست خدشکن باشه؟
عرض کنم خدمتتون که من تمام ذهنم از زمانی که وارد شمشیربازی شدم دوست داشتم کارهای بزرگ انجام بدم و تا الانم خدا کمکم کرد و تونستم کارهای بزرگ و نشدنی که نشد برای ایرانو کسب کنم. از کنم خدمتتون که خب تمرینات بسیار بسیار زیادی و پشت سر گذاشتم، دوری از خانواده و به هر حال شمشیربازی رشته یه که سالی 10 تا مسابقه داره و باید توی مسابقه شرکت کنیم و مدال کسب کنیم. میگم همه این سختی ها بود ولی خب کمک مردم، دعای خیر مردم و پشت کار و تمرین، فکر کنم همه اینا باعث شد که مجتبی آبدینی الان به این جایگاه بره.
شما الان 35 سالتون هست.
19 روز دیگه 20 مرداد میشه 35 سالم.
ما پیشا پیش تولدتون رو هم تبریک میگیم.
سلامت.
آقای مجتبی آبدینی آیا الان حس میکنه که به اون خط پایان قهرمانی رسیده یا نه هنوز راه
نه داره؟ من پایان کارم اینجا نیست و من البته تا جایی که بتونم برای کشورم مدال کسب کنم، ولی پایان کار من در المپیک هستش. من در کلکسیون مدال هام مدال المپیک رو دیگه کم دارم.
بله.
و انشالله با در 2020 توکیو با گرفتن مدال المپیک تکمیلش میکنم.
انشالله انشالله که این اتفاق بیفته و ما شاهد مدال ناب شما در رقابت های 2020 باشیم، چون در رقابت المپیک اخیر خب نشد اونجوری که باید اتفاق میافتاد و شما مدال کسب کنید نیفتاد و امیدواریم که در 2020 شما بتونید حقتون رو بگیرین و مدال طلای رقابت های المپیک رو کسب کنید. امیدوارم این اتفاق بیفته. آقای آبدینی خیلی خیلی متشکر که در این ارتباط شرکت کردین. قطعا صحبت های شما برای جوان های این سرزمین، برای شنونده های ما مثمر هست و اونها رو ترغیب میکنه برای افتخار آفرینی بیشتر. ممنون از شما.
ممنون از برنامه خوبتون، لطف کردین، سپاسگزارم.
متشکر. درود بر ایران ایرانی، درود بر مجتبی آبدینی که برای سربلندی ایران زحمت میکشه. ممنون.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن، بیا وطن، به نام پاک و خاک تو پسر. بیا وطن، بیا وطن، سرنگ پرچم تو
درود بر ایران و ایرانی. یه بخشی رو دوستان من آماده کردن، یه بسته صوتی هست در مورد کلاس آموزشی که برای کمک داوران برگزار که کمک داور ویدیویی برگزار کردن، با هم دیگه این بخش رو میشنویم.
قرار لیگ برتر فوتبال ایران از چند روز آینده آغاز بشه و به همین علت فدراسیون فوتبال میخواد در این فصل اشتباهات داوری به حداقل برسه. استفاده از کمک داور ویدیویی دستور کار جدی این روزهای فدراسیون فوتباله. به همین علت فدراسیون فوتبال آقای صبح‌الدین مدرس بین‌المللی داوری فوتبال رو به ایران دعوت کرده تا این سیستم رو به داوران آموزش بده. ظاهرا قرار استفاده از VAR در تمام دنیای فوتبال اجباری بشه. شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال:
هر کسی که میخواد در فیفا و AFC قضاوت بکنه و در جام جهانی AFC کاپ و جام باشگاه آسیا قضاوت بکنه حتما باید لایسنس مربوطه رو داشته باشه.
آقای صبح‌الدین میگه که استفاده از این فناوری به این راحتی ها هم نیستش.
Some stage to understand from the 1 until to number 5 they have some areas they need to complete all the format and so on.
مثل یک معجزه نیست که شما یه روز کلاس بذارید واسه داورا فرداش بتونن برن از سیستم کمک داور ویدیویی استفاده کنن. جزئیات شیوه استفاده از پروتکل و کمک داور ویدیویی رو در ایران به داورا آموزش میدیم، اینکه داورا چطور میتونن در بازی ها به داور کمک کنن، در چه جاهایی میتونن ورود کنن و دخالت کنن و در چه جایی نمیتونن و چه جوری از این سیستم در واقع استفاده کنن و به راحتی بتونن به داور تو بازی کمک کنن. وظیفه ما تو این دوره اینه. من دقیقا نمیتونم بهتون بگم که این اتفاق میتونه بیفته یا نه، ولی خب این بحث اداری و در واقع اجراییه که باید توسط بورد بین‌المللی فوتبال اتفاق بیفته. همونطور گفتم زمانبر هست آموزش داورها زمان بسیار طولانی باید صرف بشه و اینکه بخواد به همین سرعت با یک کلاس و دو کلاس و یک ماه دو ماه قطعا اتفاق نخواهد افتاد. این از تجربه خودم دارم اینو میگم و باز برمیگرده به بحث‌های اداری که بین فدراسیون فوتبال و بورد ملی فوتبال قرار اتفاق بیفته.
شکوری سرپرست دبیری فدراسیون فوتبال اعلام کرد قطعا در شروع لیگ برتر سیستم VAR رو نداریم.
مطمئنا به شروع لیگ نخواهد رسید. حتما باید ما مراحل رو طی بکنیم تا بتونیم ان شاءالله این کلاس رو شروع بکنیم، این VAR رو شروع بکنیم در لیگمون و این منوط به این هست که ما بتونیم لایسنس لازم رو از فیفا دریافت کنیم و فکر میکنم که ما در بهترین حالت احتمالاً از هفته ششم، هفتم یا حتی نیم فصل بعد بتونیم از این سیستم استفاده بکنیم. البته بازم تاکید میکنم منوط به دریافت لایسنس از فیفا هستش.
قرار لیگ برتر فوتبال ایران از دهم مرداد ماه آغاز بشه. خیلی از مسئولان فدراسیون فوتبال قول دادن که اشتباهات داوری در این لیگ به حداقل برسه.
یازده پانزده دقیقه و سی ثانیه شما شنونده رادیو جوان و برنامه و اما ورزش هستید. بحث اقتصاد ورزشی، بحثی که ما سعی میکنیم هر هفته به این مقوله بپردازیم و برای توسعه این امر، برای آشنایی بیشتر مخاطبان با امر اقتصاد ورزش سعی کنیم که با افراد مختلفی گفتگو بکنیم. امروز هم میخواییم با آقای امیر علیزاده، کارشناس اقتصاد ورزشی صحبت بکنیم. آقای علیزاده سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکر از شما. دوستان عزیز شنونده، آقای علیزاده ما در برنامه‌های قبل هم سعی کردیم که با افراد مختلفی صحبت بکنیم در مورد راه‌های درآمدزایی در عرصه ورزشی و برای باشگاه‌های ورزشی هم در اروپا هم در ایران. بررسی حالا مختصری رو انجام دادیم، اما امروز می‌خوایم یه خورده مستقیم‌تر صحبت بکنیم. آقای امیر علیزاده همین امروز میان و یک حکمی رو میگیرن، حکم مدیر عاملی یکی از باشگاه‌های ورزشی ایران رو میگیرن. فردا اولین کاری که انجام میدن برای امر درآمدزایی در حوزه ورزش چی کار میکنن؟
والا به هر حال اولین کار همیشه توی مدیریت برنامه‌ریزیه.
بله.
و هر باشگاهی و هر فدراسیون ورزشی همه این یک بنگاه اقتصادی باید یک برنامه راهبردی، یک برنامه استراتژیک برای بازاریابی داشته باشه. و این برنامه استراتژیک مفهومش این هستش که باید بلند مدت باشه، باید همه جوانب رو به صورت یک پارچه و همه منابع رو هماهنگ با هم به صورت سیستماتیک در یک نظام برایش یک برنامه بلند مدت ریخته بشه و بعد این برنامه استراتژیک تبدیل بشه به برنامه‌های عملیاتی میان مدت و کوتاه مدت. اولی بله. قدم باید یک برنامه‌ریزی مناسب باشه.
درسته. بعد از چه راه‌هایی، بعد از اینکه برنامه‌ریزی کردین، از چه راه‌هایی استفاده می‌کنین برای درآمدزایی؟
ببینید هر باشگاه ورزشی 3 تا منبع درآمدی داره. طبق به هر حال محصولاتی که داره، این محصولات یکی بسته‌های حقوقی اسپانسرینگ هست. یعنی من به عنوان یک شرکت این حق رو می‌خرم که بتونم از امکانات باشگاه برای اینکه برندم رو نمایش بدم، که حالا به صراحت هم اسپانسرینگ بهش میگن، میتونم استفاده. این یک محصولی هستش که من باشگاه میتونم بفروشم. یک محصول دیگه هم بسته‌های حقوقی مربوط به پخش رسانه‌ایه که خب اونم مشتری خاص خودشو داره که من صدا و سیما باید اینو بخرم. یک محصولات دیگه کالاها هست که اینه، مثلا فرض کنیم دیگه میشه یک شرکت تولیدی معمول که باید بلیط بفروشه، پیرن بفروشه، اقلام هواداری، کالاهای هواداری بفروشه. برای همه اینا باید تک تک برنامه ریزی بشه.
الان در حال حاضر ببخشید آقای علیزاده میونه صحبتتون، آیا در حال حاضر باشگاه های ما پتانسیل استفاده از این مواردی که شما میگین رو دارن؟ موانعی وجود ندارد؟
پتانسیلش رو دارن من همینو میخواستم عرض کنم که ما در سه تا منبع اصلی داریم، یکی حق پخش، یکی به درآمدهای تجاری که این درآمدهای تجاری به همون درآمدهای اسپانسرینگ و به اصطلاح در برنامه‌های بازارپردازی یا اون مرچندایزینگ که حالا فارسیشو میگن بازارپردازی، که شامل همین فروش پیراهن و فروش اقلام هواداریه.
بله.
پس شد حق پخش، درآمد تجاری، و درآمد سوم هم درآمدهای روز مسابقه به اصطلاح میگن به عنوان منبع یکی از سه منبع اصلی. که حالا اینا تو کشورهای مختلف این سه تا منبع درصداش فرق میکنه، یا مثلا برابره، مثلا تو آلمان حدودا درآمدهای تجاری یه ذره بیشتره، توی ایتالیا درآمدهای تلویزیونی یه ذره بیشتره، ولی حدودا مثلا بخوایم بگیم مثلا 40 سی 40 سی، ولی حدودا با اینا برابر هست. درآمدهای روز مسابقه هم شامل بلیت فروشی میشه و درآمدهای دیگه اون که روز مسابقه حاصل میشه، مثلا میشه اقلام هواداری، فروش غذا، نوشیدنی در اطراف استادیوم و اینا. باشگاه ما هم از این سه منبع درآمد واقعا پتانسیلش هست.
الان کدوم موارد رو دارن استفاده میکنن و از اون راه ها دارن درآمدزایی میکنن؟
از توی این سه منبع که حالا درآمد تجاری رو گفتم به دو تا زیر شاخه در تقسیم میشه، اسپانسرینگ، روز مسابقه و ببخشید اسپانسرینگ و بازار پردازی. یعنی ما اگه بخوایم بگیم 4 تا درآمد روز مسابقه، بازار پردازی، اسپانسرینگ و حتی پخش، به نظر من تا حدودی فقط اسپانسرینگ داره استفاده میشه.
خب چرا بقیه اتفاق نمیفته؟ حالا برای برخی از موارد یه سری موانعی وجود داره که باید اونها برطرف بشن.
حق پخش در هر حال باید بشینن صحبت کنیم با مجلس صدا و سیما و سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، باید این مشکل رو حل کنن، چون به هر حال منبع درآمدی بسیار مهمیه.
بله.
و یکی از اصلی ترین، شاید تو اغلب کشورها درآمد تلویزیونی بالاخره درصدش بیشترمش از درآمد کل باشگاه بیشترین سهمو داره.
حالا اینجا رو بگیم که دست باشگاه نیست و باید یک سری
اونایی که دست خودشون بله. سه مورد دیگر رو عرض میکنم، درآمد اسپانسرینگ مقدار باشگاه های ما دارن چیز میکنم، اونم ولی به صورت اصولی انجام نمیشه.
درسته.
باشگاه های ما به جای این که بس این رو به صورت بسته های حقوقی بلند مدت بفروشن و حدودا 7 تا 8 تا 10 تا شریک تجاری بلند مدت، اصلا درآمد اسپانسرینگ در همه جا یکی از پایدارترین منابع درآمدیه، چون دست خود باشگاهه و میتونه بلند مدت روش حساب کنه. اون تا باشگاه ما این رو به این شکل میفروشن، میان مثلا شرکت های تبلیغاتی، فضای تبلیغاتی میفروشن، اونم به صورت کوتاه مدت. خیلی مقدار تبلیغات با اسپانسر، حالا بحثش اینجا نیست، به عنوان دوتا ابزار متفاوت بازاریابی، تبلیغات با اسپانسرینگ فرق میکنه، اهدافش فرق میکنه، اصولش هم فرق میکنه، برای همین
بله.
ولی به هر حال باشگاه ما این منبع رو دارن.
دوست.
منبع یک عامل دیگه که هست
فروش کالاها، فروش اقلام،
بحث اسپانسرینگ پیراهنه. یعنی شما حق تأمین کردن لباس رو هم باید بفروشید، یعنی که من تولید کننده ورزشی به یک باشگاهی که حرفه‌ای تو لیگ برتر فوتبال ایران داره بازی میکنه، همینطوری نمیتونم بیام لباسشو تامین بکنم، باید یه امتیازی بدم تا بتونم این حق رو بگیرم که بتونم تامین کنم که برند من در لیگ برتر ایران نمایش داده بشه. ولی باشگاه‌های ما، من فکر میکنم به جز یکی دو تا باشگاه، بقیه باشگاه متاسفانه میخرن. خود فدراسیون فوتبال هم با وجود اینکه یک بستر پخش جام جهانی رو داره، اونم برای تیم ملی متأسفانه خرید. آقای دیگه
بله، آقای علیزاده، چون فرصتمون کمه، حالا من فقط این نکته اشاره بکنم که اصولا حالا همین بحث حمایتی و حامیگری که شما میفرمایید هم برخی اوقات برای باشگاه‌های پرطرفدار ما به صورت سفارشی انجام میگیره، که این هم واقعا جای تأمل داره. فقط خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه، آیا در حال حاضر باشگاه ورزشی در ایران هست که درآمدزا باشه؟
درآمدزایی میکنن، منتها من باشگاهی رو نمیشناسم که این درآمدزایی منجر به سود
افزایش منابع بشه.
دخل و خرج با هم نمیخونه در فوتبال ایران متاسفانه. خب. همه باشگاه ما اکثرشون زیانده هستن، بدهی های سنگین دارن.
بله.
درآمدشون با هزینه هاشون اصلا
نمیخونه. بله. خیلی متشکرم از شما آقای علیزاده. ممنون. متشکرم. خداحافظ. اما ورزش چهارشنبه دوم مرداد سال 1398 خورشیدی. گوینده حامد مشکینی، هماهنگی حسن معین، صدا بردار محسن ثقفی، ساخت بسته های صوتی محسن نهاوندی و تهیه کننده حسین خلیل‌نژاد. متشکر از همراهی شما. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین. پایان و مبارزش. خداحافظ.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
میخوام سلط درست کنم،
سلط 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 سلط
هفا جزیره یا فرانسوی، چیلی و دیگه ایتالیان،
حالا چی میخوام؟
کاهو با خیار، گوجه و کرم،
خود خود
حالا میریزی توسه دلپذیر.
میخوام سالاد درست کنم،
ظرف و بیار سالاد رو بریز، با دلپذیر همه چی لذیذ، حالا همه گی داره همین، چه دلپذیر با دلپذیر،
اگه بخوری نمیشی تو سیر.
سوسای سالاد دلپذیر.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب پقتی، گوجه های خوب شده دستگیر، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
زندگی کلبه دنجی است که در نقشه خود دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد. گاه با خنده عجین است و گهی با گریه، گاه خشک است و گهی شرشر باران دارد. خیلی ممنونم که همراه ما هستید در رادیو جوان. سمفونی جوانی است که در این لحظه میشنوید.
گاه فاخر است و خاطر ساز، و گاه عاشقانه.
عاشق چشم شدم، نه عقل بود.
در خور مردان سیاست، همگام با ملتی پرخروش.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان،
و در کنار جوانان
نسلی خروشان، رستم دیوکان، تاریخ میدانند حدیث سربداران.
سمفونی جوانی،
به نام خدا. سلام، نیمروزتون به خوبی و نیکی و برکت. سمفونی جوانی رو میشنوید از رادیو جوان. برنامه‌ای که پر از موسیقیایی که شما میپسندید و برنامه‌ای که به سلیقه موسیقایی شما احترام می‌ذاره. همه اینا رو گفتم که دعوتتون بکنم به شنیدن این ترانه.